آقا خیلی ممنونم ازتون و از این اطلاعاتی که دارین. به هر حال هر کدوم از ما ایرانی ها لازمه که در مورد تاریخ کشورمون مطالعاتی داشته باشیم. تشکر میکنم ازتون.
میکنم سلامت باشید. در خدمت
باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
۳۵۵۸ و پیامک های شما گرامیان نوشتن که آقای ابوالفضل بابایی از قم، همینطور اسفندیار سرداری از کرمانشاه، آقای مجید یزدانی از یزد، رضا رجبی از سبزوار، کاظم جوان از سبزوار و مرتضی علیدادی از عراق. پیش از اینکه دوباره چند اسم دیگرم بخونم، محبت کنید فقط به صورت حروف بنویسید. گزینه الف، گزینه ب، گزینه جیم، گزینه دال. چون وقتی که میخواییم گزینه صحیح رو انتخاب بکنیم، ما اون حروف رو وارد میکنیم و به همین خاطر پاسخ هستی. اگر به صورت عدد وارد کردید، خواهش میکنم فقط به صورت حروف الف، ب، جیم، دال. آقای فرهاد اسماعیلی با ما همراه هستن، همینطور امیر حسین یاریپور و آقای خسرو عسکری از تهران. اما برمیگردیم به گفتگومون با جناب دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه و همینطور پژوهشگر. خب آقای دکتر، البته در برنامه‌های پیشین، آخرین برنامه‌ای که هفته گذشته داشتیم مربوط به پهلوی اول بود و رسیدیم به استعفا، که استعفا نامه هم قرائت شد و می‌خوایم در این لحظه که حالا زمان آنچنانی هم نداریم، تقریبا نیمی از برنامه ما گذشته، بیایم پس از استعفا و حالا به نوعی تبعید رضا شاه به جزیره موریس و اتفاقاتی که حالا افتاد، در بدترین وضعیت یا بحرانی ترین وضعیت میتونست کشور قرار داشت، حالا به دلیل حضور متفقین و حالا اتفاقات عجیب غریبی که در اون دوره افتاد، که حالا عملا میشه گفت نیاز به یک ناخدایی داشت در اینجا، که اگر اشتباه نکنم از محمد علی فروغی به نام ناخدای طوفان یاد میکنن.
من فقط اگر اجازه بدید قبل از اینکه ورود پیدا کنم به این دوره، ما دوره پهلوی رو شاید بگه به چهار دوره میشه، پهلوی دوم چهار دوره میشه تقسیم بکنیم. اول از 1120 که به سلطنت میرسه تا 1125، بعد از 1125 تا در حقیقت 32 که کودتا هست، از 32 تا 42 که باز دوباره میشه گفتش که حالا میشه گفت یک کودتاست به نظر،
بله،
یک اصلاحات ارضی و اون اتفاقات و اینها، و از 42 باید تا 52 باشه، یعنی اگه 10 سال بخوام در نظر
بگیرم،
اما تا 57. چرا؟ چون 52 دیگه تقریبا داره تموم میشه دوره محمد رضا و اتفاقاتی که میافته و کارهایی که ما با خودکامگی تمام انجام میده، شاید بشه گفتش که دوره تمام میشه. اما بله، محمد علی فروغی نخستین نخست وزیر رضا شاه که نقش مهمی در انتقال سلطنت به محمد رضا پهلوی داشت، بیدرنگ پس از استعفای دولت قبلی میاد و عهدهدار حکومت میشه، دولت جدید رو با تغییراتی تشکیل میده، شاید 6 ماه بیشتر حکومت نمیکنه،
یعنی تقریبا همون کابینه‌ای که در
دوره کابینه قبلی تقریبا هست، یه تغییرات کوچیکی میده، اما دو تا کار اصلی میکنه. یکی فرمان عفو عمومی میده، شاید به خاطر اینه که میخواد مردم رو همراه کنه با محمد رضا، شاید سیاست خیلی خوبی بوده تو اون زمان به کار برده، و آزادی زندانیان سیاسی. و دومین نکته ای که به کار میبره، تعهد محمد رضا پهلوی به برگرداندن اموال و املاکی که پدرش به زور از مردم گرفته بوده، و این موضوع مهمیه که شاید بهش نپرداختن خیلی ها. خب پدرش خیلی چیزا رو تصاحب کرده بوده، اون میاد اعلام میکنه که همه رو برمیگردیم. البته اتفاقاتی هم میافته تا سال 1337 که حالا بنیاد پهلوی اینا درست میشه، ما اونجا تو برنامه‌های بعدی بهش میپردازیم که چه اتفاقاتی میافته.
این گفته نشده، یعنی منظور بر این است که این اتفاقی افتاد، آقای محمد علی فروغ این عمل رو انجام دادن، عملاً به نوعی برای اینکه رضا شاه یا رضا خان میر پنج یک دیکتاتور مطلق بود در دوره خودش و خیلی حالا کارایی کرده بود که نبایسی میکرد، حالا به نوعی شاید دل خوشی هم نداشتن از این خاندان مردم،
شاید محمد علی فروغی هم نداشت.
آره نداشت، عملا هم نداشت، گاهی وقت مجبور بود که یه کاری انجام بده به خاطر اینکه مردم قدری آرامش بیشتری داشته باشن و به نوعی بگن نه ایشون متفاوت است با پدرش، این کار انجام شد.
خب البته خب میدونید پهلوی دوم در ذیل تایید درخواست محمد علی پهلوی میگه که رد املاک محمد علی فروغی باشه، بله رد املاک، رسیدگی به شکایات و رفع ادعا از محل همین املاک صورت بگیره. خب این یه نکته مهمی هست که تو اون زمان اتفاق. یکی دیگه از موضوعات مهم احزاب و تشکل‌های سیاسی که یه 3-4 سالی یه دفعه آزاد میشن و این آزادی در حقیقت سفارایی میکنن به گونه جلوی هم دیگه، هر کدومشون کارهایی میخوان انجام بدن، مخالفتهایی میکنن، موافقتهایی میکنن و این خودش کاملا تو اینجا ما میتونیم این سفارایی رو ببینیم که هستش. البته توی این دوره خب میدونیم ما باید فضارم تو اون دوره بدیم دیگه، ما کاملا تو اون دوره اشغال شده،
بله.
یعنی جنگ جهانی هست، خب تو جنگ کاملا ما ضعیف هستیم، از لحاظ اقتصادی کاملا مشکل داریم، حالا بلوای نان رو در موردش صحبت بله. خواهیم کرد. در حقیقت تا سال 1325 دوران سخت و متزلزلی رو محمد رضا طی میکنه و بعدم که حالا کودتای 28 مرداد اینها رو هم داریم، اما میشه گفتش که این استعفای اجباری رضا شاه و بعدم به حکومت رسیدن دیکتاتوری بعدی که حالا میشه گفت محمد رضا باشه، در شرایطیه که نیروهای متفقین در ایران هستن، این احزاب و تشکل‌ها زمان کوتاهی آزاد هستند و طیف گسترده‌ای از گرایش‌های سیاسی مختلف در برابر هم سفارایی می‌کنند که این تنوع احزاب و در این دوره حتی قبل از اون و یا بعد از اونم دیده نشده. این خیلی جالبه. و از طرف دیگه تشکیل حالا انتقال قدرت که اتفاق میفته و نخست وزیر رضا شاه اینها تو سال بعدش در حقیقت اون کنفرانس متفقین هست که شاید به اون هم ما باید بپردازیم. در حقیقت انشاءالله. در نیمه اول آذر 1322 دو سال بعد این اتفاق میفته.
بله بسیار عالی. 18:38-39 کتاب فرهنگ بله بسیار عالی. در حالی که ساعت 18:39:50 است مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدند، البته میزبان صدای گرم ایشون هستیم، جناب آقای دکتر علی طهرابند. بسیار خوشحال هستم آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم خدمتتون، از اینکه با شما هم کلام میشم.
بنده سلام عرض دارم خدمت جان تابان عزیز، استاد عزیز خودم، و عرض دارم خدمت شنوندگان عزیز بزرگوار و همچنین خدمت شما ابو حمزه کارشناس محترم برنامه‌تون. خدمت از اتفاقی برزن شنوندگان
فدای شما بشم. آقای دکتر چوبکاری کردید بنده رو، بنده نوازی کردید، متشکرم. اگر اجازه بفرمایید بنده میکروفون رو میسپارم به شما آقای دکتر طهرابند و همینطور جناب دکتر ابو حمزه و 5 دقیقه مثل شنوندگان شرمنده گفتگوی شما گرامیان هستم.
من هم درود میرسم خدمت جناب دکتر و خوشحالم که در برنامه ما حضور دارن علی آقا. و دو تا سوال کلی من آقای طهرابند میخوام بپرسیم، که در مورد کتاب هست که یک صحبت کلی در مورد کتاب مقاومت شکننده انجام بدید، و دوم اون 5 سال اول به سلطنت رسیدن محمد رضا رو برای در حقیقت شنوندگان عزیز یه مقدار بشکافیم و بیشتر صحبت کنیم. اول بریم رو کتاب، که خب بالاخره جان فوران این کتاب رو با تلاش بسیاری نوشته و 500 سال تاریخ تحولات اجتماعی ایران رو کاملا بررسی کرده. نگاه شما به این کتاب چیه جناب دهرآباد؟
تمنا میکنم. جان فوران همونطور که مستثر هستیم به استثنایی حالا به جز بحث کتاب مقاومت شکننده، کتابی داره تحت عنوان 100 سال انقلاب در ایران که به جنبش های 100 سال اخیر ایران در متن تاریخ معاصر ایران پرداخته. اما به هر تقدیر همونطور که شما مستثر هستیم یکی از کتاب هایی که خب جالب توجه بوده و قشر عظیمی از جامعه دانشگاهی ما در سطوح در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد با این کتاب مواجه بودن در بحث تحریف و مبانی تحولات تاریخ اجتماعی ایران به این کتاب رجوع کردن. اما قبل از اینکه تحلیل محتوای این کتاب رو خدمت از شنونده داشته باشم، روی کردی که این کتاب داره در واقع مقایسه ای هست نسبت به تحولات سیاسی اجتماعی ایران از دوره صفوی تا شروع انقلاب اسلامی در ایران و یک روی کرده تحلیلی اجتماعی و در واقع سیاسی اقتصادی رو در متن خودش داره.
آمارهای خیلی دقیقی هم داره جناب دهرآوند، هم آمارهاش هم اسنادش مخصوصا تو موضوعات اقتصادی خیلی دقیق اومده بیان کرده.
یکی از نقاط قوت همین کتاب نگاه به در واقع مبانی اقتصادی ایران هست با استفاده از آمار اطلاعات اون روزگاره که در واقع نقاط قوت این کتاب هست. اما خب بر تقریر زمانی که جان فوران داره تحلیل فضای اجتماعی ایران رو انجام میده، بحث مشروعیت و مقبولیت رو بر اساس مبانی فکری که مبتنی بر ساختار لیبرالیسم هست یا در واقع عدم شناخت دقیق از بستر فرهنگ جامعه ایران هست داره تحلیل میکنه و این یکی از نقاطی هستش که در واقع در جامعه در نگاه جامعه شناختی ایران میباید یک فردی که به عنوان یک محقق پژوهشگر داره مبانی تاریخ اجتماعی ایران رو تحلیل میکنه به این موضوع توجه کنه که بستر فرهنگی ایران یک بستر متمایز از سایر جوامع است. دلیلش این هستش که یک تاریخ پرفراز و نشیب و بسیار کهنی رو پشت سر گذاشته.
یکی از نقاط ضعف این کتاب واقعا همین موضوعه که متاسفانه اینو رعایت نکرده جان فوران. بله
بله دقیقاً همینطور هستش. نکته مهمتر این که در واقع نگاه به تحلیل محتوایی جنبش ها در ایران، حالا مثلا تحولاتی که در دوره قاجاری هست، تحولاتی در دوره صفوی هست، اینا هم در واقع یک مبحث بسیار منفک و جداگونه از همدیگه داره. یک منظومه قدرتی رو جان فرانس سعی میکنه در تحلیل مبانی تاریخ اجتماعی را مطرح بکنه که در واقع این تقسیم بندی به حوزه در واقع درون شهری و ایلات و اشایر و ساختارهای این چنینی تا حدی میتونیم بگیم مثبت هستش در نوع تحلیلش، اما نقاط ضعفی هم در متن خودش داره. به این جهت که دیوان سالاری که در جامعه ایران قبل از عصر مدرنیته در ایران وجود داشته، یک نگاه ویژه و در واقع به هم پیوسته رو از گذشته های خیلی دور، یعنی حتی از دوره باستان تا دوره قاجاری داشته که به این مسئله مورد غفلت جان فوران هست در تحلیل محتوایی مبانی تاریخ اجتماعی ایران. اما نکته در خور توجه باز در رابطه با بحث مقاومت شکننده این موضوع هستش که باز عرض کردم که جان فوران نگاه جامع و همه جانبه نسبت به بافت جامعه ایران نداره، یعنی در واقع ایران جامعه ایران همواره در تحولات تاریخ اجتماعی دو رکن خیلی مهم رو پشت سر میذاشت، یعنی در واقع بحث تداوم و تحول.
بله
که
بله.
این دو مسئله آنچنان که میبایست مورد توجه جان فوران نیست. برخلاف این قضیه مثلا شما یکی کدی رو داشته باشین به این مسئله
بله. اما خب آقای دکتر نگاه کنید، اونجا که عامل فرهنگ و ایدئولوژی رو به شیوه منسجم میاد تو متن نظریه هاش میگنجونه و درباش بله. توضیح میده، میخواد اینا رو پر بکنه دیگه در حقیقت توی همه موضوعات خودش.
دقیقا همه مسائل رو به هم موضوع
شکست انقلاب ها رو صحبت میکنه.
بله بله. البته یه بخش مثبت چین هستش که تحولات انقلابات جوامع گوناگون که حالا انقلاب کبیر فرانسه رو ما در سطح جامعه جهانی داریم، انقلاب اکتبر 1917 روسیه رو داریم، این مسائل و مبانی که حالا تئوریزه شدن انقلابات هست رو به انقلاب ایران تسری نمیده و یک وجه تمایزی رو قائل هست نسبت به جریان انقلاب در ایران سال 57 رو متمایز از سایر جوامع و انقلابات سایر جوامع میدونه. این بچه مثبت که داد اتفاقا.
آقای دکتر من فقط اون سوال دومم یک دقیقه میگن دوستان وقت داریم.
بله بله چشم. سوال دوم ببینین، زمانی که شخصیتی مثل محمد رضا شاه در رأس کار قرار میگیره، خب ایران مورد اشغال متفقین هست. عملا در واقع ایرانی که اعلام بی‌طرفی در جامعه جهانی کرده اما مورد هجم واقع شده، به عنوان یک کشور متخاصم نسبت بهش نگاه میشه از سمت متفقین و در واقع فضای قیومیت بر جامعه ایران اون زمان تحمیل میشه. در چنین فضایی شخصیت مثل محمد علی فروغ سعی میکنه که انسجامی رو در جامعه ایران ایجاد بکنه و در واقع با سوگندنامه‌ای که تدبیر میشه در مجلس شورای ملی اون زمان قرائت میشه از سوی محمد رضا و در واقع بحث سلطنت و سلام سلطنت پهلوی رقم میخوره، میتونیم بگیم که سرآغازی است برای شکلی حکومت محمد رضا در ایران. درست. اما آن چیزی که در واقع میتونیم بگیم که در 5 سال اول فراز و نشیب مختلف ایجاد میکنه، بحث حضور شخصیت هایی هستش که به نوعی گرایش های خاص نسبت به انگلستان در مثلا قوام السلطنه بعد از علی سهیلی که در رأس کار قرار میگیره آنچنان مورد پسند خود محمد رضا نیست و قائلی نان هم در همین رابطه در اصفهان و شهرهای مختلف پدید میاد که منجر به استعفای شخص قوام السلطنه میشه. به واقع هم میتونه یه تعدد و تنوع احزاب هم یک بحث بسیار مهمی هستش که در این مسئله زمان تا حدی میتونیم بگیم تهدیدی نسبت به قدرت محمد رضا در ایران هستش که اما به تدریج از سال 1328 به بعد بحث شکلی مجلس سنا و اختیاراتی که به شخص محمد رضا داده میشه تا حدی ایشون رو در مسیر قرار میده که به
شما هفته آینده بهم خواهیم پرداخت.
ممنونم.
سپاسگزارم.
سلامت باشید جناب دکتر، خوشحال شدم.
سپاسگزارم آقای دکتر علی طهرابند از اینکه مهربانانه مهمان تلفنی برنامه ما شدید. براتون بهترین ها آرزو میکنم. در پناه خدا باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش.
شنوندگان فرهیخته ی رادیو فرهنگ سلام، بسیار سپاسگزاریم که با بخش رویدادها و تازه های نشر با ما همراه هستید. نشست موزه ها، علوم انسانی و زیبایی شناسی تمدن اسلامی برگزار شد. پژوهشکده تاریخ ایران به مناسبت هفته پژوهش پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی با عنوان علوم انسانی و زیبایی شناسی تمدن اسلامی را امروز شنبه 18 آذر ماه به صورت حضوری و مجازی برگزار کرد. در این نشست رضا دبیری نژاد مدیر موزه ملی ملک با موضوع موزه ها و روایتگری تمدن سازی، دکتر فؤاد نجم الدین دکتری پژوهش هنر و عضو هیئت علمی گروه ارتباط تصویری دانشگاه علوم و فرهنگ با موضوع زیبایی شناسی روایی موزه های اسلامی و دکتر صفورا برومند دبیر نشست با موضوع جایگاه تمدن اسلامی در موزه های جهان سخنرانی کردند. با توجه به اینکه بخش درخور توجهی از مظاهر اجتماعی فرهنگی تمدن اسلامی در موزه ها به نمایش درآمده است و موزه های شاخص و معروف جهان معرف نقاط اوج گستره تمدن اسلامی و حلقه اتصال مخاطبان مختلف با این وجه تمدن اسلام به شمار می روند، به همین منظور امسال نیز پنجمین جلسه از سلسله نشست های موزه ها و علوم انسانی با توجه به شعار سال با عنوان علوم انسانی و تمدن سازی به موضوع موزه ها و زیبایی شناسی تمدن اسلامی اختصاص دارد. در این جلسه ضمن معرفی ویژگی‌های موزه‌ها در بازنمایی تمدن اسلامی، وجوه زیبایی شناختی این تمدن و چگونگی ارائه اثر بخش آن در موزه‌ها بررسی شد. پژوهشکده تاریخ ایران به مناسبت هفته پژوهش، پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی با عنوان علوم انسانی و زیبایی شناسی تمدن اسلامی را شنبه 18 آذر ماه ساعت 14 تا 16 به صورت حضوری و مجازی برگزار کرد. سپاسگزاریم که با این بخش با ما همراه بودید.
هجدهم داره میشه 52 دقیقه، زمان زیادی برام باقی نمونده، اجازه بدید از فرصت کمال استفاده رو بکنیم. آقای دکتر تقریبا یه 2 دقیقه میتونیم این بحث امروز رو جمع‌بندی بکنیم، اگر مطلبی هم موند میذاریم انشاءالله هفته آینده پیگیریش هم میشه.
خب نکته ای که میماند، من فکر کنم هفته آینده باید